ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مرتضی قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. مجارستان بزرگ راه منتهی به بوداپست را برای جلوگیری از حرکت پناهجویان مسدود کرد. رهبر جمهوری اسلامی ایران از نظارت استصوابی شورای نگهبان دفاع کرد. شعاع دید در اهواز به 500 متر رسید. مجارستان بزرگراه منتهی به بوداپست پایتخت آن کشور را برای جلوگیری از حرکت پناهجویان مسدود کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی مجارستان، پس از اینکه 200 تا 250 تن از مهاجران و پناهجویان محاصره پلیس را شکسته و به سمت بزرگراه M5 یا M5 در نزدیکی مرز صربستان به راه افتادند، این بزرگراه و یکی از خروجی‌های آن را بست. در روزهای اخیر برخورد پلیس مجارستان با پناهجویان و جلوگیری از حرکت آنان به سمت کشورهای اروپای غربی با موجی از خشم و واکنش‌های تند مردم در سراسر اروپا و جهان روبرو شده است. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات دفاع کرد. آقای خامنه ای در سخنان صبح چهارشنبه‌اش گفت شورای نگهبان چشم بینای مردم و نظام در انتخابات است. او مخالفت با ابطال انتخابات سال 1388 را دفاع از حق الناس و رأی مردم خواند و گفت بخشی از همان حق الناس نظارت استصوابی شورای نگهبان است. پیش از این حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در جمع استانداران کشور گفته بود شورای نگهبان ناظر و دولت مجری انتخابات است.
شورای محترم نگهبان ناظر مجری نیست، مجری دولته. انتخابات رو دولت اجرا میکنه. شورای نگهبان عین عیونن، ناظرند. چشم که دست نمیشه، دست کار میکنه، اون چشمم نگاه میکنه.
این سخنان آقای روحانی با واکنش تند اصولگرایان و حمایت برخی از اصلاح طلبان روبرو شد. گرد و غبار شدید در برخی از شهرهای استان خوزستان شعاع دید در اهواز را به 500 متر رساند. اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان میزان آلودگی هوای اهواز ناشی از بروز پدیده گرد و غبار را 22 برابر حد مجاز و آبادان و ماهشهر را 66 برابر حد مجاز اعلام کرده است. رئیس اداره حفاظت محیط زیست آبادان هم کیفیت هوا در این شهر را خطرناک توصیف کرده و از مردم خواسته است به دلیل آلودگی هوا از رفت و آمد غیر ضروری خودداری کنند. به گفته معاون اداره کل هواشناسی خوزستان، پدیده گرد و غبار منشأ داخلی دارد و به دلیل وزش باد تا آخر هفته این وضعیت در برخی شهرها ادامه خواهد یافت. تعداد سناتورهای موافق با توافق هسته‌ای ایران به 42 تن رسید. همزمان کاخ سفید اعلام کرد که دولت باراک اوباما از حمایت این سناتورها از توافق هسته‌ای ایران ابراز خوشنودی می‌کند و انتظار دارد که این سناتورها گام‌های بیشتری برای جلوگیری از رد این توافق در کنگره آمریکا بردارند. مهتاب وعیدی را در همین باره گزارش می‌دهد.
4 سناتور دموکرات دیگر به جمع حامیان توافق هسته‌ای ایران پیوستند و با این ترتیب تعداد سناتورهای موافق با این توافق به 42 تن رسید. سناتور ماریا کنتول از واشنگتن، گری پیترز از میشیگان، ریچارد بلومنتال از کانکتیکت و ران وایدن از اورگان 4 سناتوری هستند که روز سه‌شنبه موافقت خود را با توافق هسته‌ای ایران اعلام کردند. رسول نفیسی، تحلیلگر مسائل بین المللی در آمریکا، افزایش تعداد موافقان توافق هسته‌ای ایران را بسیار مهم ارزیابی می کند.
در این مرحله دوم با یک حرکت قانونی به نام فیلیباستر، اینها می تونند مانع آوردن این لایحه به صحن مجلس بشن و این رو به تعویق بندازن و یا جلوش بگیرن. و کوشش دموکرات‌ها البته در اینه که به 51 برسن، که وقتی که به 51 رسیدن قرارداد مورد تصویب مجلس سنا قرار گرفت.
همزمان هری رید رهبر اقلیت دموکرات در مجلس سنای آمریکا ابراز امیدواری کرد که توافق هسته‌ای ایران در کنگره آمریکا به تصویب برسد. او که روز سه‌شنبه در مؤسسه کارنگی برای صلح بین المللی در واشنگتن سخنرانی می‌کرد گفت رد این توافق ایران را به ساخت بمب اتمی نزدیک‌تر می‌کند. منصور فرهنگ استاد روابط بین الملل و از موافقان توافق هسته‌ای ایران ساکن آمریکا می‌گوید با این 42 امضا انتظار می‌رود بررسی توافق هسته‌ای ایران در دستور کار مجلس سنای آمریکا قرار نگیرد.
برای اینکه یک لایحه‌ای بتونه در دستور کار قرار بگیره باید حداقل 60 رای از 100 رای بیاره، ولی وقتی در دستور کار قرار گرفت اون موقع با 51% هم میتونه تصویب بشه. ولی وقتی سناتورها از این توافق حمایت کردن الزاماً معنیش این نیست که اینها رای میدن که مناظره خاتمه پیدا بکنه، ولی به احتمال قریب به یقین چنین رای رو خواهند داد. ولی اتفاق افتاده در گذشته که افرادی که با یک لایحه مخالفند هنوز حاضرن رای بدن که این لایحه مورد رای مجلس سنا قرار بگیرد.
اما در این میان سناتورهایی هم هستند که همچنان با توافق هسته‌ای ایران مخالفت می‌کنند و می‌گویند این توافق نمی‌تواند تغییر سیاست‌های اتمی ایران را تضمین کند. یکی از این سناتورهای مخالف جو مانچین است، سناتور دموکرات از ایالت ویرجینیای غربی، که می‌گوید در رفتار حکومت ایران هیچ نشانه‌ای از تغییر نمی‌بیند. رسول نفیسی معتقد است این مخالفت‌ها نشان دهنده مخالفت‌هایی در جامعه آمریکاست.
اگر لحاظ ملی که به خصوص جمهوری خواهان بر آن تاکید دارند بخوایم حساب بکنیم، اگر ما نمایندگان مجلس رو نماینده آرا ملت آمریکا به حساب بیاریم، خب هنوز یک اکثریتی در مجلس نمایندگان مخالفند با این، یک تعداد زیادی در سنا مخالفند با این قرارداد، بنابراین این مخالفت وجود داره. منطقه لحاظ قانونی دیگه برانیست، به خاطر اینکه اون تعداد حداقلی که لازم بوده برای فیلیباستر به دست اومده.
پیش از این سه سناتور دیگر هم مخالفت خود را با توافق هسته‌ای ایران اعلام کرده بودند. سناتور باب منندز از نیوجرسی، بن کاردن از مریلند و چاک شومر از نیویورک. منصور فرهنگ معتقد است مخالفان این توافق انگیزه های متفاوتی دارند.
توافق هسته‌ای در آمریکا مثل ایران به عنوان ابزاری برای رقابت‌های داخلی انتخاباتی داره ازش استفاده میشه. بنابراین انگیزه‌های کسانی که الان با این توافق اظهار مخالفت میکنن انگیزه‌های یکسان نیست. در سنای آمریکا گروه‌هایی هستن که تحت تأثیر لابی اسرائیل به کلی با این توافق نامه مخالفن، کسانی هم هستن که تحت تأثیر دست راستی‌های آمریکا مخالفن، ولی عده‌ای از سناتورهای جمهوری‌خواه هستند که الزاماً با توافق هسته‌ای مخالف نیستند، ولی به دلیل اینکه این موضوعی برای رقابت‌های انتخاباتی با دموکرات‌ها شده چاره‌ای ندارن جز اینکه بهش رأی مخالف بدن، ولی در ضمن امیدوارن باشن که این موفق بشه.
توافق هسته‌ای ایران قرار است روز جمعه در مجلس نمایندگان آمریکا به رأی گذاشته شود و پس از آن در کنگره آمریکا مطرح شود. اکثریت هر دو مجلس آمریکا هم اکنون در اختیار جمهوری خواهان است. حزبی که نمایندگان آن طی سالهای اخیر انتقادهای فراوانی را از سیاستهای دولت باراک اوباما در قبال ایران مطرح کرده است.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
دریا خارج نبایستی صرفا توسط افراد باشی پلاژ تفریحی بزنه. یک فرد ممکنه فقط یه منطقه کوچک رو بگیره، ولی تأسیسات و تشکیلات صنعتی به طول چندین کیلومتر ممکنه یک ساحت رو بگیرن و از بین ببرن.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور بر پایه تازه ترین داده های آماری میگوید معاملات خرید و فروش مسکن در کشور و تهران در 10 روز نخست شهریور ماه جاری سیر صعودی داشته و سیر خروج از رکود بازار مسکن آغاز شده است. میرعلی حسینی در گفتگو با احمد علوی کارشناس اقتصاد در سوئد از او میپرسد آیا واقعا بازار مسکن در حال خروج از رکود است؟ احمد علوی:
تعداد معاملات نه تنها در بازار مسکن بلکه در سایر بازارهای مالی و کالا و خدمات همواره در نوسان صعودی و نزولی و بالا و پایین میره. بنابراین داده‌های آماری یک مدت کوتاه و اون هم تنها از یک متغیر اقتصادی نمیتونه نشانه این باشه که بازار مسکن روند خروج از رکود رو آغاز کرده، مگر اینکه این رشد معاملات برای یک دوره طولانی تداوم داشته باشه و نشانه های دیگری همچون تقاضا برای مسائل ساختمانی، معامله در بخش های مرتبط به بخش مسکن و همچنین افزایش اشتغال در این بخش فرایند خروج از رکود رو تایید کنه.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور همچنین میگه میانگین رشد اجاره بها در تابستان با 10% نسبت به سال 93 رشد داشته. چرا در حالی که قیمت املاک ثابت و حتی گاه کاهش داشته اجاره بها رشد میکنه آقای علوی؟
با توجه به تقاضای انباشته‌ای که در سالهای اخیر به علت رشد و مهاجرت و افزایش سن جمعیت به وجود اومده، به نظر میرسه که تقاضا برای خرید و اجاره مسکن بالقوه افزایش داشته باشه. اما در عین حال بالا بودن بیکاری و کاهش قدرت خرید مانع فعالیت یافتن تقاضای بالقوه است، چون بنا به آمار وزیر راه و شهرسازی در دولت قبل قیمت زمین 9 و قیمت مسکن 6 برابر شده، اما میانگین درآمد خانوار به همون میزان افزایش پیدا نکرده. به همین دلیل که خانوارها بیشتر تمایل دارن تا اجاره نشین باشن. آمارهای جمعیتی مرکز آمار هم نشون میده که بر تعداد اجاره نشین ها افزوده شده و طبیعتاً با این افزایش اجاره نشین ها اجاره باها هم در واقع افزایش پیدا میکنه. حال اون که تقاضا برای خرید مسکن ثابت یا کاهش پیدا میکنه و بنابراین ما این دو تا پدیده رو در کنار هم دیگه میبینیم.
اون وقت چه شرایطی لازمه که به تداوم رونق در بخش مسکن کمک بشه؟
چون مسکن همزمان کالای مصرفی و سرمایه‌ای، برای اینکه انگیزه خریداران مسکن برای خرید مسکن افزایش پیدا کنه میبایست ریسک و بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی کاهش پیدا کنه، قدرت خرید این خریدارا افزایش پیدا بکنه و به هر حال درآمدها به نوعی افزایش پیدا کنه و این البته با رشد اقتصادی و افزایش اشتغال ممکنه که قدرت خرید جامعه بهبود پیدا کنه و تقاضا برای مسکن هم افزایش پیدا بکنه. افزون بر این، بانک‌ها هم میبایست نقش فعال‌تری رو در ارائه تسهیلات مناسب بانکی ارائه کنن تا بخش مسکن رونق بگیره، چون رونق بخش مسکن میتونه بخش‌های اقتصادی دیگر هم از رکود خارج بکنه و نقش مهمی رو در خروج از رکود فعلی بازی بکنه و به هر حال راهی باشه برای برون رفت از وضعیت فعلی.
گفتگوی همکارم میرعلی حسینی بود با احمد علوی، کارشناس اقتصاد در سوئد.
من بابک غفوری آذر هستم، تهیه کننده مجله هفتگی صحنه، مجله‌ای که در آن می‌توانید از رویدادهای سینما و تئاتر ایران و جهان آگاه شوید.
گل قرمزی و بچه‌ننه.
سلام علیکم. اینجا تخت چیزی داریم؟
Does this mean we got a campaign?
صحنه هر هفته چهارشنبه ها ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران پخش می‌شود.
ادامه خبرها. نوروز رجبی سرپرست تیم کاوش در تپه تاریخی لپویی شیراز از کشف اسکلت مردی متعلق به حدود 5800 سال پیش خبر داده است. این مرد 30 تا 35 ساله به گفته آقای رجبی نوع قرار گرفتن اسکلت در خاک و نوع بیماری هایش می تواند اطلاعات مفیدی در اختیار باستان شناسان قرار دهد. خبرگزاری ایرنا به نقل از آقای رجبی نوشته است قدمت روستایی که در این منطقه وجود داشت به 3300 تا 3700 سال قبل از میلاد مسیح می رسد. تپه تاریخی لپویی در 20 کیلومتری شمال شیراز و 25 کیلومتری تخت جمشید قرار دارد. ساعت 15:15 به وقت تهران است. در این بخش خبری با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه ها از رادیو فردا بمانید.